ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. امروز دوشنبه 26 تیر ماه 1391 برابر با 16 ژوئیه 2012 میلادی است. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی تابستانی که هوا در جای جای ایران چند درجه هم خنک‌تر شده و شامگاه دلچسبی رو شما که در ایران صدای ما رو میشنوید پیش رو دارید. اما قبل از این که براتون بگم در این مجله شامگاهی رادیو فردا چه برای شما از خبر و گزارش و گفتگو دستچین کردیم، سری به دنیای خبرها میزنیم با حمید فاطمی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه با منه. سلام و درود بر شما آقای فاطمی، خیلی خوش اومدید.
با سلام بر شما آقای حسنیا و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها را با خبری از دمشق آغاز می‌کنیم. گزارش‌ها از دمشق حاکی از ادامه نبردهای شدید در اطراف پایتخت سوریه است. این نبردها که میان نیروهای دولتی و ارتش آزاد سوریه جریان دارند، سنگین‌ترین نبردهایی توصیف شده که از آغاز تظاهرات علیه بشار اسد تا به حال در دمشق دیده شده. بر اساس این گزارش‌ها صدای شلیک خمپاره و سلاح‌های سبک در اطراف دمشق شنیده می شود و نیروهای دولتی جاده فرودگاه را بستند و می کوشند شورشیان را در محله های جنوب پایتخت محاصره کنند. در این حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه فشارهای غرب را به مسکو به منظور در پیش گرفتن واکنش های شدیدتر علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مصداق تهدید و باج‌خواهی توصیف کرد و افزود بشار اسد کنار نخواهد رفت چون همچنان طرفداران زیادی در داخل کشور دارد. در ایران رستم قاسمی وزیر نفت ایران میگوید غرب با تحریم نفت ایران به دنبال ساقط کردن نظام است. رستم قاسمی افزوده است با وجود تحریم ها صادرات نفت قطع نخواهد شد و بازار نفت ایران تعطیل بردار نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نفت روز دوشنبه در همایش فرماندهان بسیج وزارت نفت گفت مسئله انرژی هسته‌ای فقط بهانه است و به گفته وی دشمنان در پیان هستند که یا حکومت را ساقط کنند یا نگذارند منابع بالقوه ایران به بالفعل تبدیل شود. رستم قاسمی گفت با وجود تحریم ها روش های متعددی وجود دارد که می توان نفت را به راحتی به فروش رساند که یکی از این روش ها به کارگیری تجار و بخش خصوصی است. و در همین حال مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت ایران اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است نفت را از طریق بخش خصوصی عرضه کند. وی گفت به این ترتیب بخش خصوصی با پیش پرداخت کمتر و قیمتی کمتر از قیمت وزارت نفت نفت را می فروشند و ارز حاصل از آن را یا از طریق واردات کالا یا به صورت نقدی به کشور بر می گرداند. وزیر صنعت همچنین گفت در گذشته جنس تحریم ها مشخص بود و برای حل آن راهکارهای جایگزین پیدا می شد، اما تحریم های اخیر که اصطلاحاً تحریم هوشمند نام دارد طوری است که هر مسئله کمک کننده نیز در فهرست تحریم ها قرار می گیرد. و دادستان کل مصر دستور داده است که حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور از بیمارستان به زندان منتقل شود. دلیل این تصمیم بهبود وضعیت سلامتی حسنی مبارک اعلام شده است.
سپاسگزارم از حمید فاطمی. اما اگر میخواید کانال ماهوارتون، موج رادیوتون یا از وبسایت رادیو فردا به وبسایت دیگه ای برید و همه اینا رو تغییر بدید، چند لحظه دست نگه دارید. شاید امیر مصدق کاتوزیان دبیر این بخش خبری رادیو فردا در این مجله شامگاهی همون رو دستچین کرده که شما منتظرش بودید یا تمایل دارید که دربارش بیشتر بدونید. از دمشق تا تهران، از تهران تا مسکو، تور تازه کوفی انان برای حل بحران سوریه. آنا رایسکایا از سفر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به مسکو برای ما میگوید. صادق خرازی سفیر دولت خاتمی در پاریس میگوید تهران ضربه‌ای که از مسکو خورده هرگز از واشنگتن نخورده است. محمد زرقامی با یک کارشناس روابط بین الملل پیرامون این اظهار نظر سفیر سابق ایران در فرانسه سخن گفته است.
خلاصه و چکیده گزارشاتی است که وزارت امور خارجه همیشه به دفتر رهبری ارسال شده.
خط لوله‌ای برای دور زدن تنگه هرمز. امارات نخستین محموله نفتی خود را از طریق خط لوله حبشان به فجیره رساند. سام هدا از دبی در گزارشی از آثار و پیامدهای این خط لوله جایگزین برای ما میگوید.
I think that the reason why it's important is that in the past all oil and natural gas shipments have moved out of this.
و پرونده بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران در ایستگاه آخر. بابک غفوری آذر از آخرین جلسه رسیدگی به پرونده 3000 میلیارد تومانی میگوید. و اگر با من آرش حسنی ها در این مجله شامگاهی دوشنبه 26 تیر ماه 1391 رادیو فردا تا پایان همراه باشید و یار وفادار این مجله باشید، با شما از خبرهای ورزشی خواهیم گفت، سری به پیامگیر رادیو فردا خواهیم زد و از گزارش و گفتگو و تحلیل باز برای شما خواهیم داشت. با من بمانید. کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه به روسیه سفر کرده تا با مقام‌های ارشد روس اوضاع پیرامون سوریه و اینکه چرا طرح صلح او و توافق‌های ژنو اجرا نمی‌شود صحبت کند. اکثر جامعه جهانی روسیه را متهم می‌کند که از راه مخالفت با افزایش فشار بر بشار اسد زمینه برای ادامه کشتار غیرنظامیان در سوریه را هموار ساخته. مسکو البته این اتهامات را رد می‌کند و میگه در این مسئله بی‌طرفانه عمل کرده و در پی آن که خود سوری‌ها بدون مداخله خارجی بحران سوریه را حل و فصل کنند. آنا رایسکایا گزارشی تهیه کرده از تازه‌ترین تحولات پیرامون بحران سوریه و سفر کوفی انان به روسیه، با هم بشنویم.
کوفی انان که پس از دمشق و تهران به مسکو سفر کرده، دوشنبه با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور گفتگو میکند. در بیانیه کرملین آمده است که هدف از این دیدارها تایید حمایت مسکو از طرح صلح انان و حل و فصل صرفاً سیاسی دیپلماتیک بحران سوریه است. این دومین سفر کوفی انان به مسکو طی 4 ماه گذشته است. گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در آستانه این سفر به خبرگزاری اینترفاکس گفت دیپلمات‌های روس از انان خواهند خواست تلاش‌های خود را برای متقاعد ساختن مخالفان دولت سوریه برای اتخاذ رویکرد مصالحه‌جویانه دوچندان کند. مسکو که هفته گذشته میزبان دو گروه از مخالفان اسد بود، حاضر نیست موضع خود را تغییر دهد. نمایندگان شورای ملی سوریه در پی دیدار با مقام‌های روس اعلام کردند اگر رژیم اسد از حمایت مسکو برخوردار نبود، نمی‌توانست به خشونت علیه مردم ادامه دهد. کشورهای غربی بارها روسیه را به دلیل حمایت از اسد مورد انتقاد قرار دادند. اما روسیه مدعی است که حامی دولت سوریه نیست، بلکه دو طرف درگیری در این کشور مسئول می‌داند. مسکو غرب را متهم کرده که رفتارش در مورد سوریه جانبدارانه است. دوشنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی ویژه سوریه اعلام کرد:
ми не поддерживаем ваш Асад. Ми поддерживаем то, о чём договорились все. План Кофі
Анан. ما از بشار اسد حمایت نمی‌کنیم، بلکه از چیزی حمایت می‌کنیم که همگی درباره‌اش به توافق رسیده‌ایم. طرح صلح کوفی انان، قطعنامه‌های شورای امنیت و بیانیه ژنو، آن هم به طور کامل و همه‌جانبه. در این راستا ما هر تصمیم مردم سوریه را مبنی بر این که چه کسی بر این کشور حکومت خواهد کرد میپذیریم. این تصمیم تنها باید توسط خود سوریها گرفته شود.
درگیری لفظی روسیه و غرب به شورای امنیت نیز کشیده شده. همچنین روسیه و چین که دوبار قطعنامه‌های ضد سوری را وتو کردند، دوباره تهدید کردند قطعنامه‌ای که اخیراً علیه اسد به شورای امنیت ارائه شده را وتو خواهند کرد. روسیه قطعنامه پیشنهادی خود با محوریت تمدید ماموریت ناظران بین المللی در سوریه را در شورای امنیت مطرح کرد. کوفی انان در مسکو مجدداً خواستار آن شد تا روسیه و غرب به اتهام زنی متقابل پایان دهند و از نفوذ خود برای وادار ساختن طرفین درگیری در سوریه برای اجرای طرح صلحش استفاده کنند. میخائیل سافونوف، کارشناس انستیتو اقتصاد جهانی و روابط بین الملل آکادمی علوم روسیه، معتقد است سفر کوفی انان موضع کرملین را تغییر نخواهد داد.
در حالی که سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی عمده مسئولیت خشونتهای سوریه را بر عهده دولت این کشور گذاشته اند، روسیه در تلاش است این مسئولیت را میان دولت و مخالفان به طور مساوی تقسیم کند. این موضع با مخالفت‌های گسترده روبرو شده. عملاً تنها حامیان ما ایران و حزب‌الله هستند. اگر عنان ابزاری برای تغییر این موضع داشت پیشتر آن را به کار می گرفت. در حالی که این سیاست ادامه دارد موقعیتمان در منطقه را از دست می دهیم.
محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در روسیه تایید دربا میخائیل بگدانوف معاون وزیر امور خارجه و فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه اعلام کرد که تهران از پافشاری مسکو بر عدم مداخله خارجی در امور داخلی سوریه و حل فصل سیاسی این بحران استقبال میکند. بگدانوف نیز ایران را بازیکن مهم در منطقه دانست و خواستار مشارکت فعال تهران در حل بحران سوریه شد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز دوشنبه طی نشست مطبوعاتی در مسکو عدم دعوت ایران به کنفرانس ژنو را نادرست دانست و ابراز امیدواری کرد ایران در تصمیم‌های بعدی شریک باشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صادق خرازی دیپلمات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران که پیش از این سفیر ایران در فرانسه بوده به تازگی در نشستی با عنوان روسیه جدید روسیه پوتین با انتقاد از رفتار سیاسی روسیه در قبال ایران گفته ضربه‌ای که ایران از روس‌ها خورده از آمریکایی‌ها نخورده است. به نوشته سایت دیپلماسی ایرانی آقای خرازی در صحبت‌های خودش با اشاره به آنچه که او بی‌اعتمادی ملی در نهاد ایرانی‌ها نسبت به روسیه نامید گفته که اگر برخی دوستان تصور می‌کنند مناسبات ایران روسیه می‌تونه مناسبات مبتنی بر اتحاد استراتژیک باشه، اصل این تفکر مانع همکاری استراتژیک ایران با روسیه نیست. همکارم محمد زرقامی درباره سخنان صادق خرازی نظر ابوالفضل اسلامی رایزن سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن رو جویا شده. بشنویم نظرات ابوالفضل اسلامی در توکیو رو درباره آنچه صادق خرازی گفته.
در جلساتی که در وزارت امور خارجه یا در گزارشاتی که در آغاز ریاست جمهوری هر رئیس جمهوری از طریق وزارت امور خارجه تعیین میشد برای سیاست خارجی کشور، همیشه بر این نکاتی که آقای خرازی اعلام کردن تاکید میشد که روسیه یک متحد قابل اعتماد برای ایران نمیتونه باشه. در وزارت امور خارجه حتی گزارش مفصلی نوشته شد که اصلا نظام بین ملل نسبت به گذشته فرق کرده، نظام دو قطبی یا سه قطبی دیگه نیست به اون صورت، خود روسیه الان به دنبال یک توجیهاتی هست که روابط خودش رو با دنیای غرب تنظیم بکنه و اصرار بر این بود برای دفتر رهبری که روسیه از ما به عنوان یک برگ بازی در روابطش با غرب استفاده میکنه.
آقای اسلامی، نهادهای دیگه تصمیم گیری تو زمینه سیاست خارجی چطور؟ اونا چه نگاهی دارن به این دست تحلیل ها؟
این صورت که آقای خرازی فرمودن خلاصه و چکیده گزارشاتی است که وزارت امور خارجه همیشه به دفتر رهبری ارسال شده و حتی اگر مدیری پیگیری میکرد این موضوع رو بیش از اندازه که ما چرا باید اینگونه کشور خودمون رو محل بازی روسیه قرار بدیم در روابطش با غرب، به ما میگفتن که آقا شما سیاست گذار نیستین، شما سیاست مدار هستین. از خارج از وزارت امور خارجه توسط دفتر رهبر و سپاه پاسداران سیاست گذاری تنظیم میشده، تعیین میشده، به وزارت امور خارجه تحمیل میشده. این دیدگاه آقای خرازی دیدگاه امروزش نیست.
آقای اسلامی، اما تا چه اندازه این حرف وزن سیاسی داشته؟ چون اون چیزی که از قرائن و شواهد و نوع رابطه‌ای که الان جمهوری اسلامی ایران با روسیه داره میتونیم متوجه بشیم اینه که جمهوری اسلامی ایران مثل یک متحد استراتژیک به روسیه نگاه میکنه.
این فقط یک توهمی است که از بیرون ایجاد شده، ولی شما اگر به روابط جمهوری اسلامی با روسیه نگاه بکنید، با فرض کنید ترکیه، روابط اقتصادی ترکیه با جمهوری اسلامی همیشه بالای 30 میلیارد دلار بوده، ولی هیچگاه روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با روسیه به 10 میلیارد نرسیده، همیشه بوده 5 میلیارد بوده. در رابطه با اوپک گازی ببینید جمهوری اسلامی موضع سردی داشت، در رابطه با هم مذاکرات اخیر اتمی ببینید اصلا نقش روسیه به شدت از جمهوری اسلامی نادیده انگاشته شده، اهمیتی که برزیل به ترکیه داده شد به روسیه داده نشد.
یعنی میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که طبق صحبت‌هایی هم که آقای صادق خرازی داشتن، این یک همکاری استراتژیک نه اتحاد استراتژیک.
در حقیقت دو طرف، یعنی روسیه هم هیچگاه به ایرانی که بخواد یک ایران قدرتمند باشه علاقه نداره. باور کنید در وزارت خارجه بارها همیشه بچه‌ها میگفتن که این حتی نگاه هم روسیه نخواهد گذاشت برق به ما بده، فقط هم جمهوری اسلامی از برگ روسیه داره برای بازی با غرب استفاده میکنه و روسیه هم همینطور.
یعنی میشه گفت که این همکاری استراتژیک در برابر اتحاد استراتژیک بین روسیه و ایران، یا اینکه اصلا
همینطوره. من مطمئن هستم که در آینده اگر جمهوری اسلامی بماند اینها یک متحد غرب خواهند بود تا روسیه.
اما یه مسئله دیگه ای رو که آقای صادق خرازی روش دست میذارن مسئله رابطه مطلوب با روسیه است که اون رو منوط میدونن به اینکه جمهوری اسلامی ایران بتونه رابطهش رو با آمریکا تعریف کنه. مگه این رابطه، یعنی نوع رابطه با آمریکا در سطوح بالا تعریف نشده حتی در زمانی که خود بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آیت الله خمینی در قید حیات بودن؟
نه، این شما مطمئن باشید که هنوز جمهوری اسلامی هیچ تعریف خاصی از رابطهش با آمریکا نداره، ولی این در سیاست خارجی به طور کلی ایران، حالا چه در زمان جمهوری اسلامی چه در زمان رژیم سابق، همیشه اینطور بود که از همکاری با روسیه در جهت تنظیم رابطهش با غرب استفاده می‌کرد. دو طرف ایران و روسیه هر دو با هم یک نوع همکاری استراتژیک دارن، نه یک اتحاد استراتژیک.
در این میون این فرق همکاری استراتژیک و اتحاد استراتژیک خودش رو توی چه چیزی نشون میده دقیقاً؟
فقط در عدم اطمینان و تنظیم رابطه.
ابوالفضل اسلامی رایزن سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن بود در گفتگو با همکارم محمد زرقامی. درباره اظهار نظر تازه صادق خرازی سفیر سابق ایران در فرانسه سخن میگفت که گفته ضربه‌ای که ایران از روسیه خورد هرگز از آمریکایی‌ها نخورده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در حالی مجله شامگاهی رو گوش میدید که ساعت از 19 و 16 دقیقه 30 ثانیه ای هست که میگذره. البته این زمان زمان تهران هستش، در اروپای مرکزی پراگ پایتخت جمهوری چک. ما از اینجا با شما سخن میگیم. ساعت 16 و 46 دقیقه است. نفت در خط لوله جدید امارات به جریان افتاد. با صدور اولین محموله نفتی از بندر فجیره، دولت امارات رسما خط لوله جدید نفتی خودش رو افتتاح کرد و راه تازه‌ای برای دور زدن تنگه هرمز و دسترسی به آب‌های آزاد بین‌المللی باز کرد. سام هدا همکارم در دبی گزارشی تهیه کرده از افتتاح این خط لوله جدید.
روز یکشنبه محمد الحاملی وزیر نیروی امارات خط لوله نفتی حبشان فجیره را رسما افتتاح کرد. این خط لوله نفت ابوظبی را به بندر فجیره در کنار دریای عمان حمل می کند. دولت امارات ساخت خط لوله حبشان فجیره را 4 سال پیش آغاز کرد و 3.3 میلیارد دلار برای اتمام آن هزینه نمود. این خط لوله 120 سانت قطر و 370 کیلومتر طول دارد. ظرفیت اسمی آن 1.8 میلیون بشکه در روز است و پیشبینی می شود که این خط لوله بتواند در آینده نزدیک 70% نفت تولیدی امارات را به بندر فجیره منتقل کند. وزیر نیروی امارات صدور اولین محموله نفت انتقالی توسط این خط لوله به میزان 500 هزار بشکه و به مقصد پاکستان را کلید زد. در این مراسم مایکل کوربین سفیر ایالات متحده آمریکا در امارات هم حضور داشت و افتتاح این خط لوله را تلاشی تاریخی برای ساختن راه‌های تازه جریان حیاتی نفت شبه جزیره عربستان دانست. عبدالله القبیسی مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری نفت ابوظبی در گفتگو با وام خبرگزاری رسمی امارات اعلام کرد امکان دور زدن تنگه هرمز زمان و هزینه صدور نفت امارات را کاهش می‌دهد. اگرچه در جریان این مراسم مقامات رسمی امارات هیچ اشاره‌ای به تهدیدهای ایران در بستن تنگه هرمز نکردند، اما رسانه‌های این کشور سخنان فرماندهان نظامی ایران در این زمینه را به طور گسترده‌ای بازتاب دادند. تئودور کاراسیک مدیر مؤسسه تحقیقات نظامی خلیج فارس در دبی علت اصلی ساخت این خط لوله را صرفاً سیاسی و در جهت خنثی کردن تهدیدهای ایران در بستن تنگه هرمز می‌داند.
I think that the reason why it's important is that in the past all oil and natural gas shipments have moved out of this area.
در گذشته تمامی نفت و گاز منطقه از آبراه تنگه هرمز عبور می‌کرد و این یک گلوگاه جغرافیایی است. به همین دلیل ابوظبی تصمیم گرفت که خط لوله فجیره را بسازد و در صورت بروز مشکلات در تنگه هرمز راه دیگری برای صادرات نفت خود داشته باشد. مقامات اماراتی با این کار علاج واقعه را قبل از وقوع کردند. به نظر من ایران کاملا توانایی بستن تنگه هرمز را دارد. با مین‌های دریایی، موشک‌های ضد کشتی و قایق‌های تندروی انتحاری‌اش. اما برآوردها حکایت از آن دارد که ایران فقط برای 10 روز می‌تواند تنگه هرمز را ببندد و پس از آن نیروهای آمریکایی و متحدان آمریکا در منطقه این تنگه را باز خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود که با راه اندازی کامل این خط لوله، بندر فجیره به یکی از مراکز عمده بارگیری نفت در خاورمیانه تبدیل شود. در این بندر هم‌اکنون 8 مخزن 1 میلیون بشکه‌ای، 9 پایانه بارگیری ساحلی و 3 پایانه بارگیری داخل دریا ساخته شده است. مشتریان نفتی امارات و به ویژه چین از هم‌اکنون در حال سرمایه‌گذاری برای احداث پایانه و مخازن اختصاصی در منطقه نفتی فجیره هستند. به غیر از امارات، عربستان هم برای دور زدن تنگه هرمز نفت خود را با خط لوله به بنادر دریای سرخ منتقل کرده. اما برای آنکه این بنادر بتوانند جوابگوی ظرفیت بالای تولید نفت عربستان باشند، احتیاج به زیرساخت‌های بیشتری دارند. سام هدا، رادیو فردا.
پرونده‌ای که در ایران به نام فساد بزرگ مالی شناخته شده، این روزها با پایان یافتن دادگاهش در انتظار صدور حکمه. هرچند به گفته دادستان کل کشور 18 متهم دیگر هم مرتبط با این پرونده به زودی دادگاهی خواهند شد. از بابک غفوری آذر بشنویم تازه‌ترین تحولات پرونده فساد بزرگ مالی در ایران رو.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل ایران، روز دوشنبه از صدور حکم 39 متهم پرونده معروف به فساد مالی تا چند روز آینده خبر داد. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، آقای محسنی اژه‌ای 1 روز پس از پایان دادگاه این پرونده در نشست هفتگی رسانه‌ایش با خبرنگاران گفت که علاوه بر صدور حکم برای 39 متهم اولیه این پرونده، برای 18 متهم دیگر هم کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است. با این همه او اشاره‌ای به زمان برگزاری دادگاه آینده این متهمان جدید و نیز زمان قطعی اعلام حکم متهمان اولیه نکرده است. آخرین جلسه رسیدگی به پرونده مشهور به فساد بزرگ مالی روز 1 شنبه در تهران برگزار شد. در این جلسه 3 نفر از مدیران گروه ملی، یکی از شرکت‌های وابسته به گروه سرمایه‌گذاری آریا، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام بانکی و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی محاکمه شدند. آنها در جریان دفاعیاتشان نسبت به عدم محاکمه مدیران ارشد بانکی در جریان این پرونده انتقاد کردند. ناصر سراج، قاضی این پرونده، در آغاز آخرین جلسه دادگاه گفت که ادعای اشتغال زایی در گروه ملی فولاد ایران و شرکت تراورس از نهادهای زیرمجموعه گروه امیر منصور آریا مورد اعتراض کارگران این مجموعه ها قرار گرفته است. به گفته آقای سراج، تعداد 2143 نفر کارگر از این 2 مجموعه بعد از خصوصی سازی آنها اخراج شده بودند. دادگاه رسیدگی به پرونده‌ای که ابتدا با نام اختلاس 3000 میلیارد تومانی معروف شده بود و بعد با نام فساد بزرگ مالی در رسانه‌ها مطرح شد، از اواخر بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و پس از برگزاری 15 جلسه روز 1 شنبه به پایان رسید. در این دادگاه مهافرید امیر خسروی و تعدادی از همکارانش همراه برخی مدیران میانی اقتصادی دولت که با گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا ارتباط داشتند محاکمه شدند. مهافرید امیر خسروی، صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریا، متهم است که از طریق روابط خاصش با بانک‌های صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کرده است، بدون آنکه تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد. بسیاری از متهمان این پرونده برای دفاع از خود در جلسات دادگاه به این نکته پرداختند که فعالیت‌های اقتصادیشان به نفع اقتصاد ایران بوده و به اشتغالزایی کمک کرده است. در جلسات دادگاه این پرونده نماینده دادستان اعلام کرده بود که برخی از مقام‌های دولتی در این پرونده دست داشتند. معاون وزیر صنایع و قائم مقام پیشین بانک مرکزی ایران از جمله این متهمان هستند.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامس و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
بسیاری از شما شنوندگان جان رادیو فردا امروز با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید و به پرسش امروز ما پاسخ دادید. پرسش ما این بود: 3 سال از بازداشت معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و کشته شدن 4 نفر از آنان در بازداشتگاه کهریزک می‌گذرد. به گفته شماری از پزشکان قانونی، این 4 نفر بر اثر ضرب و شتم در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند، اما هنوز رسیدگی به پرونده متهمان اصلی قتل آنان پایان نیافته. به نظر شما چه مانعی سبب شده که هنوز عاملان این قتل‌ها محاکمه و مجازات نشدند؟ بشنویم نظر شما رو.
در مورد سوال روز که فرمودی، که خب معلومه که چاقو دسته خودشو نمیبره. پیروز و پایدار باشه.
دستور شخص آیت الله خامنه‌ای هیچ کس محاکمه نخواهد شد و جنایتکاران همچنین بر سر کار خواهند ماند.
وقتی که عامر مقام معظم رهبری باشه و عامل سران سپاه و آقای سردار نقدی باشه، آقای سعید مرتضوی کی قرار محاکمه بشه؟ آمریت آقای رهبری رو که ما در نماز جمعه بعد از انتخابات دیدیم، بعدم که بسیجی ها رو دیدیم و میدونیم که کیا عاملین بودن. پس بنابراین فعلا فکر نمی کنم جای برای محاکمه و دادخواهی وجود داشته باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بدون هیچ مقدمه ای با فریبرز غریب همراه بشیم و سری بزنیم به دنیای خبرهای ورزشی.
در اولین روز از 11 دوره رقابت‌های کاراتی قهرمانی آسیا در ازبکستان، نسرین دوستی، کاراتکای وزن منهای 50 کیلوگرم ایران، در دیدار فینال با پیروزی بر حریف ژاپنی اولین مدال طلای زنان ایران در کاراتی آسیا را برگردن آویخت. امروز همچنین پگاه زنگنه در منهای 68 و فاطمه چالاکی در منهای 55 کیلوگرم موفق به کسب نشان نقره شدند. این مسابقات با حضور بیش از 250 کاراتکا از 26 کشور آسیایی در شهر تاشکند، مرکز ازبکستان در حال برگزاری است. تیم بسکتبال نوجوانان پسر ایران با کسب 2 پیروزی و 1 شکست به عنوان نایب قهرمانی تورنمنت بین المللی ایتالیا دست یافت. نوجوانان بسکتبالیست ایرانی دیروز در آخرین بازی خود در این رقابت‌ها 90 بر 61 سوئد را بردند. تیم ایران پیش از این 78 بر 71 به ایتالیای میزبان باخته بود و اوکراین را 80 بر 71 شکست داده بود. در این بازی‌ها ایتالیا اول شد و سوئد و اوکراین بعد از ایران 3 و 4 شدند. نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران با هشدار به پرسپولیس‌ها میگوید اگر این تیم در 2 بازی متوالی حاضر نشود، از لیگ برتر کنار گذاشته می‌شود. آیت اللهی در گفتگو با ایسنا در واکنش به صحبت‌های مدیرعامل پرسپولیس که گفته بود تیمش در 4 بازی در ماه رمضان حاضر نخواهد شد، گفت قانون میگوید اگر تیمی در 2 بازی متوالی حضور نیابد، از رقابت‌ها حذف می‌شود. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که بازی‌های لیگ برتر در ماه رمضان 1.5 ساعت بعد از افطار انجام می‌شود. پس از افشای ماجرای فساد مالی در فیفا که هفته گذشته منتشر شد، اظهارات روز گذشته سپ بلاتر رئیس فیفا درباره تبانی آلمان‌ها در به دست آوردن میزبانی جام جهانی 2006 دوباره خبرساز شد. به گزارش کانال تلویزیونی NTV آلمان، مسئولان فوتبال این کشور گفته‌های بلاتر را نادرست خواندند و فرانس بکنباور که ریاست برگزاری جام جهانی 2006 را بر عهده داشت نیز اظهارات مذاکرات رئیس فیفا در مورد خرید میزبانی آلمان را غیر قابل باور خواند. بلاتر روز گذشته در مصاحبه با یک روزنامه سوئیسی با بیان مطالبی رأی‌گیری در مورد تعیین میزبانی جام جهانی 2006 که آلمان‌ها آن را بردند را زیر سوال برد. و در فینال مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال اروپا در استونی دیشب تیم جوانان اسپانیا با پیروزی 1-1 برابر یونان برای دومین بار متوالی جام قهرمانی این رده سنی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز هم دوشنبه 26 تیر ماه 1391 بود که ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت تهرانش رو پشت سر گذاشتیم. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم. برگردیم به خبرها، این بار با فهیمه خضر حیدری که با دستانی پر از خبرهای تازه و مهم از ایران و سراسر جهان اینجا در استودیو خبر رادیو فرداست. سلام و درود بر تو فهیمه، خیلی خوش اومدی. چه خبرها؟
سلام آرش، سپاسگزارم و سلام بر شما شنوندگان همراه رادیو فردا در این مجله. خبرها رو اگه اجازه بدید از ایران آغاز می‌کنیم.
بله، خواهش می‌کنم.
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است نفت را از طریق بخش خصوصی عرضه کند. به گزارش خبرگزاری فارس، غضنفری گفت به این ترتیب بخش خصوصی با پیش پرداخت کمتر و قیمتی کمتر از قیمت وزارت نفت، نفت را می فروشد و ارز حاصل از آن را یا از طریق واردات کالا یا به صورت نقدی به کشور بر می گرداند. وزیر صنعت همچنین گفته است در گذشته جنس تحریم ها مشخص بود و برای حل آن راهکارهای جایگزین پیدا می شد، اما تحریم های اخیر که اصطلاحاً تحریم هوشمند نام دارد، طوری است که هر مسئله کمک کننده نیز در فهرست تحریم ها قرار می گیرد. باز هم در ایران، رستم قاسمی وزیر نفت ایران گفت غرب با تحریم نفت ایران به دنبال ساقط کردن نظام است. رستم قاسمی افزوده است با وجود تحریم ها صادرات نفت قطع نخواهد شد و بازار نفت ایران تعطیل بردار نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نفت روز دوشنبه در همایش فرماندهان بسیج وزارت نفت گفت مسئله انرژی هسته‌ای فقط بهانه است و به گفته او دشمنان در پی آن هستند که یا حکومت را ساقط کنند یا نگذارند منابع بالقوه ایران به منابع بالفعل تبدیل شود. رستم قاسمی همچنین گفته است با وجود تحریم‌ها روش‌های متعددی وجود دارد که می‌توان نفت را به راحتی به فروش رساند که یکی از این روش‌ها به کارگیری تجار و بخش خصوصی است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه فشارهای غرب را به مسکو به منظور در پیش گرفتن واکنش‌های شدیدتر علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مصداق تهدید و باج‌خواهی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، لاوروف روز دوشنبه گفت این شرط کشورهای غربی که تمدید مأموریت ناظران بین‌المللی را مکول کردند به موافقت روسیه با دخالت نظامی در سوریه مصداق باج‌خواهی است. مدت مأموریت ناظران سازمان ملل در سوریه 90 روز تعیین شده و در 20 ژوئن 4 روز دیگر به پایان می‌رسد. روسیه هفته پیش اعلام کرد که با هر قطعنامه جدیدی که توسل به زور را در سوریه تجویز کند، مخالفت خواهد کرد. گزارش‌ها از دمشق حاکی‌ست از ادامه نبردهای شدید در اطراف پایتخت سوریه. این نبردها که میان نیروهای دولتی و ارتش آزاد سوریه جریان دارد، سنگین‌ترین نبردهایی توصیف شده که از آغاز تظاهرات علیه بشار اسد تا به حال در دمشق دیده شده است. بر اساس این گزارش‌ها، صدای شلیک خمپاره و سلاح‌های سبک در اطراف دمشق شنیده می‌شود و نیروهای دولتی جاده فرودگاه را بستند و می‌کوشند شورشیان را در محله جنوب پایتخت محاصره کنند. همینطور آخرین خبر رو بشنوید که چین میگوید تلاش‌های میانجیگری برای حل بحران سوریه به مرحله تعیین کننده ای رسیده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، سخنگوی وزارت خارجه چین همه طرف‌های درگیر در سوریه را به متوقف کردن خشونت و اجرای طرح کوفی آنان فراخواند و گفت حل مسئله سوریه از طریق دیپلماتیک اکنون به مرحله حساسی رسیده است. آرش،
سپاسگزارم از فهیمه خضر حیدری. نمای دور نمای نزدیک عنوان مجله رادیویی است پیرامون تازه ترین تحولات کتاب و نشر در ایران و سراسر جهان. از شما دعوت میکنم که شنونده این مجله رادیویی باشید که همکارم مرتاد قاسمفر تهیه کرده. روزگارتون خوش، ایام به کامتون.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجله نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب من مهرداد قاسمفر با شما خواهم بود. در این برنامه اول به مرور چند خبر میپردازیم و بعد فتح‌الله بی‌نیاز نویسنده و منتقد ساکن تهران مهمان ما خواهد بود تا درباره آخرین کتاب 5 جلدی او در نقد ادبیات که هفته گذشته منتشر شد گفتگو کنیم. و ما خبرها. یعقوب یادعلی نویسنده‌ای که به دلیل نوشتن رمان آداب بیقراری متهم به توهین به مردم استان کهگیلویه و بویراحمد شده بود، سرانجام از همه اتهاماتش تبرئه شد. او 5 سال پیش با انتشار این رمان که برنده جایزه هوشنگ گلشیری هم شده بود، بعد از تحمل 2 ماه حبس به 1 سال زندان محکوم شد. از این نویسنده 2 مجموعه داستان دیگه هم منتشر شده. اخیراً و همزمان با انتشار اخباری درباره بیماری فراموشی گابریل گارسیا مارکز، نویسنده بزرگ آمریکایی لاتین، بهمن فرزانه مترجمی که رمان 100 سال تنهایی نویسنده رو اول بار او به فارسی برگردوند، حالا ترجمه از کتاب برای سخنرانی نیامده ام از این نویسنده کلمبیایی رو ترجمه و در نشر سالس منتشر کرده. مارکز در سلسله مقالات این کتاب از همه چیز گفته: سینما، موضوعات زیست محیطی، مسائل آمریکای لاتین، گردهمایی بین المللی و یا اینکه چگونه نویسنده شد. و سرانجام این که به زودی اثری درباره رباعی در شعر فارسی از مرتضی کاخی رو نشر سخن منتشر میکنه. این کتاب به عنوان این کوزه‌گر دهر رباعی فارسی رو از آغاز تا امروز بررسی کرده. از مرتضی کاخی پیش از این آثاری درباره مهدی اخوان ثالث، غزل فارسی و برگزیده اشعار معاصر منتشر شده. نقد و بررسی آثار مهم ادبیات جهان در قالب مقالات روزنامه‌ای و مجلات در ایران سابقه دیرینه داره، اما کمتر پیش اومده که به قلم یک نویسنده و منتقد ایرانی کتابی مستقل و مفصل در این باره هم منتشر بشه. حالا فتح‌الله بی‌نیاز نویسنده و منتقد سرشناس کتابی با عنوان نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان در 5 جلد تألیف و منتشر کرده که جلد اولش از سوی نشر افراز هفته گذشته بر پیشخوان کتاب فروشی ها نشست. این منتقد ادبی در جلد اول 31 اثر مهم ادبیات داستانی را بررسی کرده، از ناباکوف و ایبسن تا شکسپیر و ساراماگو و یوستین گوردر و بسیاری دیگه. قبل از اینکه گفتگوی من درباره چند و چون این مجموعه رو با فتح‌الله بی‌نیاز نویسنده این نقد و بررسی 5 جلدی بشنوید، سطری از نمونه نقد او بر هنریک ایبسن، نمایشنامه نویس بزرگ نروژی رو با صدای نویسنده بشنوید.
یکی از اندیشه‌هایی که در مدرنیست مدون و تئوریزه شد این بود که منطق نابودی یک پدیده به دست انسان باید در یک چیز خلاصه شود: ساختن و سازندگی. در غیر این صورت باید منتظر خود تخریبی و ویرانگری بی‌دلیل بود. از جمله نویسندگان شاخصی که آثار شگفت انگیز مدرنیستیش بر این پای پیریزی شدند، هنریک ایبسن نمایشنامه نویس نروژی است که نقش درون و رابطه دیالکتیک بین ذهن و اینو رفت و برگشت این دو را در عرصه داستان و نمایشنامه بیشتر درک کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که بدون فروکاستن پتانسیل بازنمایی نه تنها میتوان جهان برون را با ذخایر درون یعنی نمادها و نشانها به تصویر کشان، بلکه میتوان آن را به کلی دگرگون کرد. بیدلیل نبود که جیمز جویس او را نابغه کبیر خواند.
خب آیه فتح‌الله بی‌نیاز، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. قبل از هر چیز میخوام بپرسم که این کتاب نقد و تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان که در 5 جلد قرار منتشر بشه و جلد اولش هم منتشر شده رو ممکنه یک توضیح مختصری دربارش بدید؟
بله، عرض کنم خدمت شما، من سعی کردم این مقالاتی را که طی این چند سال نوشتم در مورد رمان ها تبدیل بکنم به کتاب. و اساساً هم نویسندگان مختلف با رویکردها و معانی مختلف به اصطلاح نوشتاری و تکنیک های مختلف و مد نظر داشتم. نه همه را فرض کنید مدرنیست یا همه را پست مدرنیست و یا همه را از نویسندگان کلاسیک.
در انتخاب این تعداد نویسنده که کم هم نیستن و تعداد فراوانی رو در بر گرفته و این تعداد داستان‌هایی که بررسی کردین، آیا هدف و طرح از پیش تعیین شده‌ای داشتین یا به صورت پراکنده هر داستان و نویسنده‌ای رو که به نظرتون معتبر بوده و ارزش بررسی رو داشته تو این کتاب ارائه کردین؟
ببینید شما شیوه کار فرض کنیم جی جی بالارد کلن علمی تخیلی می نویسه، در حالی که کورت وانگات پست مدرنیستی. از طرف دیگه رمانگاری یه سبک دیگه داره، ایمیر کرتش که اصلا در کشور ما شناخته نشده بود مجاری، ایشون یه سبک دیگه، مراویا همیتور، هرتا مولر همیتور. من سعی کردم از تمام این به اصطلاح نهله های ادبی، هم ژانرها، هم سبک ها، هم خود کلاس ها، مکتب ها و زیر مجموعه ها، یعنی شیوه های زیر مکتب ها هم کتاب نقد کنم.
خب همجور که خودتونم گفتین از همه سبک ها تو این کتاب به نظر میرسه که وجود داره، از نویسنده های مدرنی مثل ناباکوف تا پست مدرن های مثل وونگات، از آثاری تو ژانر پلیسی تا علمی تخیلی مثل بالارد، حتی آثار کلاسیک ادبیات دنیا مثل مکبث و شکسپیر رو شما بررسی کردین. خب علت این تنوع مضمونی و سبکی توی این 5 جلد چی هست؟
عرض کنم ببینید، ما بسیاری از خوانندگان و دوستداران ادبیات جدی خیلی از نویسندگان و یا آثار معتبری را که در جهان چاپ شده نمیشناسند. تقصیری هم ندارن، چون واقعا اونقدر وقت نیست در جامعه ما. بنابراین من به فرض اگر میتونم با 3 صفحه یا 5 صفحه به شکل مرور، البته کتابی مثل روزگار سفری شده خانم گاتنی اثر پل بلی را که در دهه 60 در انگلستان نوشته شده و نوع جدیدی از روایت اصلا ارائه میده، ولی در ایران شناخته نشده، این خب باید اینو شناسوند. همینطور آنتونیو تابوکی، بعضی ها اصلا اسمای اینا شناخته نشده در جامعه ما. من فکر کردم اگر بتونم مثلا از هر کدوم از اینا یک داستانی بیارم، بعد انکشاف بدم اینو، حالا حتما هم لازم نیست نقد بوتیقایی باشه، مثلا فرمالیستی یا ساختارگرایانه یا زبانشناختی، میتونه نقد نو باشه، فرهنگی باشه، هم گریز به معنا بزنه هم به تکنیک.
خب شما در 5 جلد قرار است که این کتاب رو، این مجموعه آثار رو در واقع منتشر بکنید که خیلی کار گسترده‌ای هم خواهد شد. آیا در این مجلدات مختلف شما تقسیم بندی دوره‌ای، تاریخی یا سبکی هم انجام دادید یا اینکه؟
نه، اصلا دوره‌ای مطرح نشده. من اصلا عنصر زمان رو در نظر نگرفتم، بلکه تنوع متن رو در نظر گرفتم و تنوع معنا را برای ارائه جهانهای ذهنی نویسندگان مختلف به خوانندگان ایرانی.
خب این خیلی روشن کننده بود بخش پایانی این پاسخی که دادید. اما این 5 کتاب نهایتاً قرار چه تصویری به خواننده‌اش بده؟ یعنی منظورم اینه که آیا با یک شیوه نگرش کاملا مشخص، مثلا یک دستگاه نقد و بررسی خیلی معین، قرار هست که این آثار متعدد و متفاوت رو در اون دستگاه نقد بررسی بکنید، یا اینکه به صورت شیوه آزادی همه اینها رو بررسی کردید؟
بله، ببینید، نقد نو یا نقد فرهنگی تابع هیچ کدوم از منتقدین و نظریه پردازان نیست، چه حالا تودروف باشه، چه نمیدونم جاناتان کالر باشه، بلکه از تمام آرا و نظرات اینا استفاده میکنه. مثلا ممکنه تو یک مد بگه به فرض کاترین بلزی این عقیده را داره، ولی فرانک کرموت این عقیده را داره در مورد پایان بندی این مد. اسیر یک سری واژه‌ها نیست که حتما این داستان خطیه یا داستان رئالیستیه. میدونید چون واقعا داستان در مجموع آیا تونسته از نظر تکنیک و از نظر معنای متن نو به خواننده ارائه بدهد یا خیر. حالا من خودم دیگه مقید نکردم که به فرض نظرات فرض کنید اسکولز رو حاکم کنم روی فرض کنید کار مانیلو آرگتا.
خب من به عنوان آخرین پرسش، آیا نویسندگانی رو که شما بررسیدین تو این 5 جلد در ترجمه فارسی و در بازار کتاب ایران هم میشه پیدا کرد یا این موضوع در انتخاب آثار اهمیتی نداشته؟
تمام اینا ترجمه شدن که خواننده بتونه مراجعه کنه، همه ترجمه شدن.
گفتگوی من مهرداد قاسم فر با فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد سرشناس ادبیات داستانی ساکن تهران رو می‌شنیدید. درباره آخرین اثر منتشر شدهش، مجموعه 5 جلدی نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان. همینجا این برنامه رو به پایان می‌برم تا هفته بعد.